به نام خدا. با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان سرکوش، ناظرین تحصیلی اولیای محترم. امروز جمعه 16 دی ماه هست، یکی از جلسات صوتی خیلی مهم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. هر جلسه دقت بکنیم، من ابتدای عرایزم میگم خیلی مهم، بسیار مهم، چون واقعیت خودم اعتقاد دارم که دانش آموز که کلاس های صوتی رو بشنوه به هیچ عنوان نه ناامید میشه نه اتلاف وقت داره، چون تمام نکاتی که یک داوطلب ممکنه در اون روزها در اون هفته درگیرش بشه، من همه رو مورد به مورد دارم میگم. و خیلی از دانش آموزان میگن آقای دیبازن دقیقاً مواردی که میگی خیلی ها شامل حال ما میشد. این علتش این هست که من از طریق رابطه، نه طریق تماسی که با دانش آموزان دارم، مشکلات شما رو در طول هفته جمع آوری میکنم، اونها رو مطرح میکنم و پیرامون هر کدوم از اونها راهکار در اختیارتون میذارم. پس به تبع شما موقع که شنونده پیوسته کلاس های صوتی من باشید، قطعاً مشکلاتی که مطرح میشه شامل حال شما هم خواهد بود و راهکار دریافت میکنید. و دیگه اون داستانهایی که به اینجا میرسه که دانش آموز بحرانی میشه، که دیگه میگه آقا من کلن نمیخوام درس بخونم، کلن نمیخوام ادامه بدم، هیچ وقت اتفاق نمیفته. مورد اولی که وجود داره، ما انشالله از هفته 24 فردا 17 دی ماه توی برنامه ایبیاب در همه پایه‌ها دقت بکنید، مخاطب اصلیمون بچه‌های پایه 12 و فارغ التحصیلانمون هستن توی این قسمت مخاطب اصلی، ولی خب دانش آموزان هم در پایه‌های پایین‌تر میتونن این کار رو انجام بدن، در برنامه‌شون هم آمده. ایبیاب رو به صورت حل دفترچه قرار دادیم، یعنی اینکه به صورت شرایط آزمونی بایستی به سوالات پاسخ بدیم. پیرامون این قضیه ما در یک جزوه‌ای که توی هفته دوم آذر ماه در اختیارتون قرار داده بودیم، دستورالعمل اجرای برنامه ایبیاب، توضیحات لازم رو دادیم. راجع به چند و چون و تعداد سوالات کنکور که امسال آیا منطبق با آزمون سنجش خواهد شد یا نه، خب هنوز اطلاعی رسمی توی سایت سازمان قرار نگرفته که تعداد سوالات کنکور امسال چه تغییری خواهد کرد. شما با همون دفترچه‌ها و سوالاتی که الان دارید در واقع به صورت آزمونی پاسخگوی سوالات باشید. حتما نمراتتون رو مقایسه بکنید با بار اولی که دفترچه رو حل کردید، ببینید چه میزان به تعداد درستتون اضافه شده. البته توی این برنامه ها می توانید درصدگیری بکنید و به نظر من این کار رو دیگه انجام بدید و توی همون جدول مربوط به ایبیاب که بهتون برنامه‌شو داده بودیم درصدتون رو هم قید بکنید و نگاه بکنید، ببینید اون قسمت هایی که غلط بود دفعه پیش غلط زده بودید آیا الان تبدیل به درست شده یا خیر، که خود این میتونه براتون یک جنبه پیشرفت داشته باشه. البته برای تعدادی از دانش آموزان ما که برنامه ایبیاب اجرا نکردن این مورد میشه بار اولی که سوالات کنکور رو میبینن، اشکالی نداره، ما باز هم برنامه ایبیاب رو در نوروز داریم، ولی ای کاش که شما هم یک بار تموم میکردی، الان میشد دور دومت. ما به دانش آموز پایه دهم هم گفتیم این کار رو بکن که خودتون دیدید دارن انجام میدن. دانش آموز پایه دهم به همون میزانی که از دروس اولیه پای دهم مطالعه کرده داره سوالات رو میزنه. یه دانش آموز پای نهم ما توی مبحث مخصوصا ریاضی، مباحث پایه‌ای که مطالعه کرده، اگر بتونه 3 سوال هم پیدا بکنه، خودش کلی میتونه کمک بکنه. خودش 3 سوال کنکوره. این به نظر من خیلی کار بزرگی است که انجام داده. ما باید برای حداقل سوادمون ارزش قائل بشیم. آقای دیبازر، آیا قبل از حل دفترچه های ایبیاب ایرادامون رو یه نگاهی بندازیم، اون شماره هایی که غلط زدیم رو نگاه بندازیم؟ من توصیه نمی کنم، چون این یه جورایی به خطا رفتنه، ولی الان اگر فکر میکنید که به یادگیریتون اضافه میکنه، هر روشی که احساس میکنید به یادگیریتون، به تکمیل سوادتون کمک میکنه، انجام بدید، بلا مانع، مشکل نیست. آقای دیبازر، میتونیم تاریخ این آزمون ها رو جابجا بکنیم؟ بله، در روزهایی قرار بدید که صبحش آزاد هستید. آیا میتونیم صبح ها امتحان ندیم، بعد از ظهر این آزمون رو، چون به صورت آزمونی هست و ما بایستی یک سره بشینیم همه درس ها رو پاسخ بدیم، میتونه بعد از ظهر باشه؟ بله میتونه بعد از ظهر باشه، منتها به گونه ای ساعت شروعتون رو تنظیم بکنید که دیگه ساعت 9:30 شب زمان پاسخگوییتون تموم بشه، که بتونید یک ساعت رو هم حداقل برای تحلیلش وقت بگذارید. چقدر تحلیلش باید زمان بگیره؟ نه به اندازه که به اصل برنامه‌تون آسیب بزنه، نه به اندازه که آسیب زننده باشه و دیگه رغبت نکنید این برنامه رو اجرا بکنید. قرار ما بر این هست که انقدر انشالله به سوالات خوب جواب بدیم که از دل تست ها اونم تو دور دوم ایبیاب دیگه نخواهیم نکته اونچنانی پیدا بکنیم و به کتاب رجوع کنیم و اینها. کاملا یک جنبه آزمایشی سنجشی داره در واقع این حل دفترچه ها توی این دوره. اون بار اولی که ای بی قرار دادیم نه جنبه یادگیری داشت، ولی الان جنبه مهارتی رو در واقع میخوایم تقویت بکنیم. خب یه موضوع دیگه راجع به ایبیاب دیگه زیاد صحبت کردیم، کلاس صوتی 18 آذر رو هم بشنوید، اون جزوه مربوط به ایبیاب رو هم مطالعه بکنید. من فکر میکنم دیگه تمام سوالات پاسخ داده میشه، کار سختی نیست. بالاخره قرار هست یه 4 تا دفترچه‌ای هم کار بکنیم و توی این دو هفته و از 98 تا 1400 و 1401 رو در واقع به اتمام برسونیم. اما یه موضوع دیگری مطرح میشه. ببینید بچه‌ها، قبول دارید که ما توی ایامی هستیم که بچه‌ها دو دسته شدن. میتونی یادداشت بکنی، دفتر مربوط ثبت نکات کلاس من رو بیار یادداشت کن. دسته اول بچه‌هایی که قبول دارن یه کارهایی باید میکردند و نکردند، آگاهند روی این قضیه. دسته دوم بچه‌هایی هستن که قبول ندارن و سخنگوی اینها معمولا پدر مادرشون هستن. آقای دیبازن مدافع، بچه من میخونه نتیجه نمیگیره، تلاششو میکنه، مهمونی نمیاد، پس این صبح تا شب داره چیکار میکنه تو اتاق، شما بگین به ما چرا رشد نمیکنه. ببینید این انسانهای یا دسته دوم که لاادری هستن، یعنی نمیدانم و در واقع نمیخوان قبول بکنن این قضیه رو، ما خیلی از پدر مادرها داریم که ناظر خوبی نیستن، مامان بابای خوبی هستن. ببین یعنی ما موقع که میگه مامان بابا یعنی کی؟ یعنی کسی که باید محبت بکنه. اوکی، ما که نگفتیم محبت نکن، ولی این محبت کردن با دفاع کردن خیلی متفاوته. این مهمه. اگر پدر مادری بتونه فاز محبت رو و جلب اعتماد رو جدا بکنه از فاز نظارت، قطعا دانش آموز تو مسیر قرار میگیره. ولی از اون نقطه که پدر مادر میگه آخه طفلکی، خب بره توی این وادی و نخواد بپذیره اشتباهات فرزندش رو، ما هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. این رو دقت بکنیم. خب حالا کی پس رشد میکنه؟ کدوم خانواده؟ من نمیگم کدوم داوطلب دیگه، چون داوطلب در دل خانواده است. کدوم خانواده رشد میکنه، به نتیجه میرسه فرزندش توی دانشگاه؟ کسی که علت رو میدونه، حس جنگجویی داره، شاداب، سرحال، مشتاق، میره تو دل اشکال، من رو برطرف میکنه. من خیلی ممنونم از یک دانش آموزی که برگشت به پدر مادرش، من این متنی که برای من ارسال شد رو میخونم که رابطشون برام فرستاده بود، خیلی قشنگ بود. گفته بود که به پدر مادرش قوت قلب داده بود، آزمون قلمچی 9 دی رو که داد، خودش الان میدونه کی رو دارم میگم. بعد دانش آموز که با ساد اسم شروع میشه، به پدر مادر برگشت گفتش که نگران نباشید، آزمون قلمچی 9 دی رو تو یه درس شیمی خراب کرده بود، زیستش یه ذره برای سوالات ناآشنا بود. گفت نگران نباشین. توی این مدت به پدر مادرش گفت منو سوال پیش نکنید، خیالتون راحت باشه، خودم توی این مدت تا کنکور دی درستش میکنم. ببین چقدر جمله قشنگه، اصلا لذت بردم موقع که گزارش رابطو از زبان این دانش آموز خوندم. یعنی بچه داره به پدر مادر میگه نگران نباش، نه اینکه به پدر مادر بگه ساکت خودم حالیمه، بعد از اون طرفم خودش میبینیم که متوجه نیست، همش میگه من نگاه کنید چقدر میخونم نتیجه نمیده دیگه، خسته شدم چیکار کنم. این تفاوت ها اینجاست. ما از سال 99 98 که کرونا اومد دیگه، درسته، از سال 99 که یه ذره آموزش ها مجازی شد، افرادی در کنکور سال 99 1400 و 1401 تو تیر ماه نتیجه گرفتن. من نشستم با خودم فکر کردم که چه شخصیتی داشتند. واقعا در یکی دو تا شاخص این رو من بهش رسیدم، خودم بهش رسیدم. یک شخصیت جدی و جنگنده، سمج، واقعا پیگیر و بعد علاقمند به رفع اشکال. رفع اشکال نه که معلم بگیره رفع اشکال کنه ها، یعنی اگه بار دهم یک فصل تو برنامه قرار دادم دیگه نمیومد همون چیزا که بلده رو دوباره بخونه، میرفت تو دل اون چیزایی که ایراد داره. کاری که من بارها به بچهای فارغ التحصیل گفتم، شما یک سال پشت کنکور ماندید که این کار را انجام دهید، نه اون که مجدد آنچه را بلدید دوره کنید. یا بچهای دانش آموزی که میگن ما هفته هاست داریم میخونیم چرا تکون نمیخوریم، خب به خاطر اینکه آقا فقط همون حد اقلی که بلدی رو داری میخونی، اشکال رو رفع کن. جدی، جنگنده، سمج و علاقه من به رفع اشکال. حالا الان یک سوالی مطرح میشه، ببینید انقدر موضوع زیاده نمیدونم از کدوم بر شروع کنم. پدر مادرها موقعی که به فرزندتون میگید تو به گوشی معتاد شدی، این اعتیاد به گوشی فکر میکنین چرا پدید اومده؟ ببینین چون کار کردن با گوشی جذابتر از درس خوندنه، درسته؟ جذابتره. ولی بچه ها میخوام این نکته رو بهتون بگم، آیا آیندتون تو 10 سال بعد که زندگی خیلی خوب و رها و آزاد از درس و اینها دارید، تو اجتماع دیگه ورود پیدا کردین، یعنی شخصیت اجتماعیتون رو روش میدین، جذابتر نیست؟ پس این هوس منطقی یه ساعت بذار با گوشیم کار بکنم و تو خونه به خاطرش دعوا را میندازی رو کنار بگذار، تو واقعا هوس مقطعیه، چون آینده میتواند جذابتر باشد. گوشی فی نفسه بد نیست، الان وقت تو رو میگیره، ذهن تو رو پراکنده میکنه. این نکته رو یادداشت بکن، ما چیزی که بهش خیلی نیاز داریم ذهن منظم، ذهن آرام، ذهن در واقع تعمیم یافته توی برنامه است. فضای ذهنی خیلی مهمه. شما موقعی که کلاس‌های صوتی دیبازن رو گوش میدید، شما رو در فضای درس و برنامه قرار میده. شما که کلاس صوتی گوش نمیدی، کلاس آنلاین شرکت نمی‌کنی، جلسات حضوری رو نمیای، خب یعنی فضا در فضای درس فاصله میگیره. فضا میره به سمت چی؟ 4 تا از دوستانت که اصلا تو خط درس نیستن. 4 تا معلمی که دنبال این هستن تو رو جذب کنن تو کلاساشون که فقط مشق اونا رو انجام بدی. ببین، یعنی اگه جایگزین براش تعریف نکنی قطعا آسیب میبینی، قطعا مسموم میشی، قطعا آفت میخوره به ذهنت. این رو دقت کنی بچه ها. خیلی از بچه ها من دیدم جدول ایبیاب رو که 18 آذر ما ارسال کرده بودیم، اون رو عکس گرفتن برای رابطشون فرستادن، برای مؤسسه فرستادن. خیلی برام جالب بود که آقای دیبازن ببین من ایبیابم چقدر کامل رفتم. تو همین هفته که ایبیاب به اتمام رسید، در هفته 25 دوره اول ایبیاب تموم شد، بچه‌ها جدولش رو ارسال کردن تو همین 1-2 روز اخیر. تعداد زیاد نبودا، شاید بگم 7-8 نفر، بچه‌های مدارس هم توش بودن اتفاقا. ببین این آفرین داره، یعنی زحمت کشیده، دوست داره اون ایبیابی که پر کرده ایرادا رو نوشته تو اون جدوله، اونو تو چش ماها بکنه. ببین نگاه کنید، به جای که دائم بگه شما که شاهدین من دارم درس میخونم، ببین کار عملیاتی انجام میده با برنامهش، با جدول پر کردنش، میگه نگاه کن. در این که ما نخواسته بودیم، شما دیدی من ارسال تصویر جدول ایبیاب رو یا همراه داشتنش رو اصلا ازتون نخواستم. خود بچه این کار داره میکنه، این ارزشمنده، یعنی که دروغ پر نکرده، یعنی زحمت کشیده. چون بعضی از بچه ها میدونید دیگه برنامه که تنظیم میکنن، برنامه هایی که فقط حالا بگم این برنامه هم داشتیم، اگر اون برگه اگه گم بشه میبینیم چیزی از دست نمیده. اینو عنایت بکنید. یه سوال ازتون میپرسم، یادداشت کنید و واقعا با خودتون این رو فکر کنید و جواب بدین. در نیم سال اول چه دستاورد علمی توی هر درس به دست آوردی؟ یا اصلا کلن در نیم سال اول تو هر درس به کجا رسیدی؟ میخوام به این نقطه برسونمت. آیا در نیم سال اول به گونه‌ای کار کرده ای که در نیم سال دوم مباحث نیم سال اول را صرفاً دوره کنی؟ یعنی تو وضعیت 3 قرار گرفته باشی، درس ها 4 وضعیت بودن دیگه طبق جدول روانمایی مبحثی. آیا به این ترتیب کار کردی؟ خب قطعاً باید اینطوری باشه. یعنی شما نمیتونی در کل بگی ریاضیات هم تو وضعیت 3، من تو اون کسی این حرفو بزنه اصلا نمیپذیرم. شما مبحث باید تعیین وضعیت بکنی، برو اون جدول روانمای تعیین وضعیت رو دوباره نگاه بکن، ببین درسایی که نوشته بودی تو وضعیت 1-2-4 الان که داریم میرسیم 1-2 هفته دیگه به اتمام تا 30 دی ما به اتمام نیم سال اول، آیا در وضعیت 3 قرار گرفته؟ میگه نه آقا تعدادش هم خیلی زیاده، اصلا ما دانش آموز داریم الان به تعداد زیاد که اخیراً وارد شدن و میخوام با برنامه دیبازن کار بکنن، اومدن 1-2 هفته هم تو جنبندی دستگرمی برن جلو که از بچه های کنکوریمون از 4 بهمن دانش آموزمون از 8 بهمن برن تو برنامه جدید، اونجا دیگه تعارف ندارن با خودشون. میخوام اینو بگم، مبحث اینو مشخص کن. اگه تا الان اینطوری نشده، تو وضعیت 3 نیومدی، نیم سال 2 رو با این تفکر شروع کن که در نوروز همه درس‌ها تو وضعیت 3 باشه. در این صورت تو هر پایه‌ای ما میتونیم بگیم تو شاهکاری، از 9 تا 12 فارغ التحصیل شاهکاری. چون من از این تاریخی که اعلام کردم از ابتدا آغاز میکنم به هدف این که حداقل بتونی سازه یادگیری رو تمام کنی. سازه یادگیری این نیست که سوال حل نکنی، ولی چیزی به نام تست زنی به اون مفهوم رو خب بهش نمیرسی ولی تو نوروز بهش میرسی. تمام شد. لزومی به یه سال موندن و نمیدونم تصمیم هیجانی گرفتن نداره. پس در نیم سال اول در هر درس کدام درس ها و مباحث رو، کدوم مباحث رو در هر درس رسوندی به وضعیت سه، اونایی که نرسوندی در نیم سال دوم در برنامه روز به روز که بهت میدم در اولویت قرار داره. کسی هم که تازه میخواد شروع کنه همه درساشو وضعیت 1-2-4 دیگه در این حد بدتر که نداریم. در حد سازه های یادگیری جزوه شیوه مطالعه مهندسی، شیوه مطالعه رو نگاه کن، سازه های یادگیری رو ببین کنارش نوشته شده. تو هر دست سازه یادگیری، سازه ها چند دسته بود. سازه صفر رو داشتیم که جزوی از یادگیری بود، بعد از یادگیری میشد تمرینی، بعد مهارتی. ما یادگیری ها رو بتونیم تمام کنیم، تمرینی ها رو بذاریم برای عید، مهارتی ها رو بذاریم بعد از عید، تموم شد، زمانش هم داریم. بعضی از بچهای کنکوریمون خیلی جالب بود، آزمون نهده یکی آله تعداد داشتیم که به پدر مادرشون گفته بودن که آزمون نهده واجب نیست. یعنی چی واجب نیست؟ هر آزمونی واجبه. به نظر من دی ماه یک تعریف داره، بنویس، یعنی بازیابی به اضافه آزمون، بازیابی به اضافه آزمون. یه مادری مطرح کرده بود که آقای دیبازر چرا توی این ایام پایه ها رو سری جمع کرد؟ خب خانم محترم اسمشو گذاشتی جمع کرد، پهن نکرد که. برنامه جمع‌بندی بوده، ما تو جمع‌بندی نمیتونیم کم بندی کنیم، سرعت بالاست. حالا دانش آموز من دو ماه پیش نخونده، قطعا اینجا با زیگ زمان مواجه میشه، ایراد نداره. گفتیم 11 ماه کار نکن، فقط 10 ماه کار کن. پس دی ماه یعنی بازیابی به اضافه آزمون. برای بعضیا که درس میخونن این ایام ایام جذابیه، چون همه چیز دارن احیا میکنن، لذت میبرن، ابزار قدرتمندی میشه آزمون براشون، برای اینکه یادگیریشون رو کامل کنه. جمله رو، برای کسی که طبق برنامه درس خونده آزمون ابزار قدرتمندیه که برای اینکه یادگیریش رو تکمیل بکنه. ولی برای بچه که خوب کار نکرده باشه میگه آزمون نهده اجباری نبود، دل بخواه بود. آزمون نهده اینترنت قطع شد چون آنلاین بود. آزمون نهده یادم رفت. آزمون نهده یکی از اقوام دور از جون فوت کرده بود، من نتونستم درس بخونم. یعنی 1001 دلیل. الان دارید میبینید دیگه بچه ها، توی دی ماه به خاطر تعطیلات اضافی که ما در اکثر شهرها داشتیم، دانش آموز پدر مادرای عزیز کلن از خط درس در اومد. یعنی نه اون فضای امتحان رو داشت، نه فضای درس خوندن، نه فضای کلاس و مدرسه. اوکی؟ تو مگه دیبازر رو نداشتی؟ تو دیبازر رو جاری برای این روزها و هفته هایی که سیستم آموزشی کشور به هر دلیل مختل میشه، مجازی میشه، بالاخره اختلال دیگه، تو این ایام نباید تو هم مختل بشی. ما الان تک و توک داره میشویم پدر مادرهایی که توی یکی دو هفته درگیر بودن با دانش آموز. دانش آموز یا توش توی موبایلش بود، یا داشت تلویزیون میدید، یا میخوابید، یا قر میزد. عزیز دلم این کارو که همه بلدن. کار خاص چی بود که تو باید انجام میدادی و ندادی؟ اون کار خاص رو به من بگو. کار خاص یعنی این که آقای دیبازر، من توی این تعطیلات نسبت به اجرای برنامه تو خیلی بهتر عمل کردم، چون فضای بیشتری داشتم. ما خدا رو شکر باور کنید یک موردم نشیدم که بگی آقا حجم برنامه زیاد بوده تو این یکی دو هفته. از 30 آذر که برنامه رو شروع کردیم حجم زیاد نبوده، هجوم افکار منفی زیاد شد، عباراتی که ما تو این ایام زیاد میشنویم، عروسی باعث شد درس نخونم، فوت یکی از اقوام باعث شد درس نخونم، من اینا نوشتم، تمارض به بیماری زدن، یعنی دانش آموز یه آبریزش بینی رو تبدیل کرده به کرونا، تبدیل کرده به آنفولانزا، تمارض زیاد. عرض کنم که بحثای عاطفی، هیچکی منو دوست نداره دیگه، بعضی زدم به سیم آخر، کسی منو برای خودم نمیخواد، منو برای نمره و برای دانشگاه میخواد. چرا دچار یأس فلسفی شدی عزیزم؟ یه دانشگاه میخوای بری؟ بس کن دیگه، چه خبره؟ یا پدر مادر از قول دانش آموز وسواس پیدا کرده؟ پدر مادر عزیزم شما از کجا میدونی بچهت وسواس پیدا کرده؟ اتاقشو خیلی در مرتب میکنه، الان اتاقش برق میزنه، همه چی سر جاشه. وسواسی که نیاز به درمان داره و علائم بالینی داره یعنی این، یعنی یک رفتارهایی نشون بده که شما احساس میکنی یک کار بیهوده رو دائم داره تکرار میکنه تو رفتارهای عادیش. اینکه دانش آموز میبینی آقا یه مبحث رو 3 بار میخونه نیاز داره، ما به این نمیگیم وسواس. چرا انگ روانشناسی به بچه‌مون میزنیم؟ یعنی چی وسواس مطالعاتی؟ آقا خوندن برای اینکه وارد حافظه بشه، حافظه بلند مدت بشه، تکرار لازم داره. چرا اینو به فاکتور منفی میبریم؟ وسواس. نخونده باید بشینه سه بار بخونه تا یاد بگیره. کنکور یعنی تکرار، نه وسواس. چرا به اصل آموزش به عنوان یک بود منفی نگاه میکنیم؟ انقدر باید بخونه تا ملکه ذهن پیش خودش به این نقطه برسه که دیگه نیاز نداره و الان باید بره سوال حل بکنه. حالا برای کاهشش ما راهکار دادیم، گفتیم آقا اول سوال حل کن، اول نمونه سوال ببین، اول فکر کن، او کلی مطلب بهتون یاد دادیم بمانه. بچه ها توی آزمون ها برای کاهش تعداد غلط شانسی نزنید. شانسی زدن عامل افزایش تعداد غلط برای دانش آموز. اما داشتم یه نکته رو میگفتم. دانش آموزان 12 و فارغ التحصیل پایه ها، شما ها گوش بدین. مخاطب اینا رو قرار میدم شما گوش بدین. رفته آزمون 9 خراب کرده. برگشته گفته که از مطالب پایه 10 و 11 چیزی یادم نبود. خیلی ها به اون پیام 7 دقیقه‌ای من رسیدن که فکر میکنم روز 10 دی ماه ارسال کردم. 7 دقیقه بود اگه اشتباه نکنم. گفتم خیلی هاتون تازه متوجه شدیم پایه رو بچه قد جدی میگرفتیم، چون گفتم بیش از 60% سوالات کنکور پایه است. خیلی متوجه این قضیه شدید که آقا بیش از حد روی نیم سال اول وقت گذاشتیم و بعد کارهای دیگه بکنید. 10 و 11 پایه رو همین الان پا به پای من بیاید تا نوروز طبق توضیحاتی که میگم جمعش بکنید که شما جز اون افرادی باشید که در سال آخر دیگه گیر پایه نباشید. الان دانش آموز 12 یا فارغ التحصیل داره بهش فشار میاد به خاطر این بوده که در اون زمانی که بایستی 10 رو کامل میخوند تستشو میزد نزد. اوکی، ایراد نداره، الانم میشه این کارو کرد. همچنان که خیلی ها این کارو میکنن تو پایه 12، ولی با فشار زیاد. ما میخوایم این فشار رو کمش بکنیم. دانش آموز عزیزی که در 10 نبستی، 11 نبستی، الان دیگه توی این ایام که داریم برنامه رو میخوایم 2 هفته دیگه از نو شروع بکنیم، دیگه به موقع پایه رو ببند دیگه. اینو دیگه موکول نکن به بعد. تو همین جوریش 1 سال 2 سال کاهلی کردی، الان باید اینو جبرانش بکنی. الان هم بخوای دم گوشی تو فیلم و سریال و خواب و دوستای سال قبل و اینا باشی، دیگه به نظر من آینده تو دوست نداری، آیندت برای جذاب نیست. این حسالای زودگذر برای جذاب ظاهرن. یا مثلا داوطلب فارغ التحصیل برگشته به رابطشون گفته، خیلی جالب بود برای من، گفتن که چون پارسال کم خوندم امسال فقط رسیدم بخونم، دیگه به تست نرسیدم. اون چه حرفیه؟ مگه یادگیری جدای از حل سواله؟ مگه ما میتونیم بگیم که آقا دیبازر اول همه رو بخونیم بعد اول برای همه سوال حل کنیم؟ اصلا غلطه. سازه‌های من مگه دیدید بدون حل سوال باشه؟ پس این معلومه که تو سازه اجرا نمی‌کنی، داری هیجانی کار می‌کنی. ما یادگیری، فرایند یادگیری به نام این که بخونم، خوب بخونم بدون اینکه سوال حل کنم نداریم، در کل دنیا نداریم. کسی اگه داره اینطور کار می‌کنه بدونه که اسمش آموزش نیست، اسمش مطالعه نیست، اسمش خواندن کتاب قصه یا رمان است. ما موقعی که کتاب قصه یا رمان می‌خونیم مگه بعدش بچا تست حل می‌کنیم؟ نه. ولی بعضی از بچهای ما تفاوت بین این دو قائل نشدن، انگار که داره قصه های بی‌نوایان رو میخونه، بعدش سوال حل نمیکنه، میگه خوب بخوانم، خوب خواندم، بعد سوال حل کنم. این یعنی به عقب انداختن، فرار رو به جلو. بعضی از پدر مادرها مثلا تو پایه ها میگن بچه من تو مدرسه 20ه اما نمیدونه مثلا تو آزمون قلمچی چرا 20 نیست، رتبهش 20000ه. ببینید، من در کمال احترام که برای معلم ها، برای مدیران مدارس قائلم، ولی تجربه به ما نشون داده توی این سالهای اخیر آن چیزی که واقعیت علمی دانش آموز نشون داده نمرات امتحان نهایی است، نمرات درصدهای آزمونهای آزمایشی و کنکوره. منتها ما تو آزمونهای آزمایشی هم خب چالش زیاد داریم. مثلا آزمونهای داخلی که خود من میگیرم با آزمونی که دانش آموز قلمچی میده کلی اختلافه. پایش میزنه 15%، قلمچی ترازو بوده 6000. من نمیفهمم این تفاوت به خاطر چیه. بعد پدر مادر میگه مثلا اینجا استرس میگیره، اونجا جذب میگیره، اینجا شک بین گزینه داره. نه عزیز من، سواد سواده. این نمیشه که ما اتاق آزمون دادنمون عوض بشه، ما سوادمون تحلیل بره. من اینو قبول ندارم. یک ماراتون علمی رو به یک فاز احساسی گره نزنیم، چون در اون صورت هر کمکاری رو میتونیم آفرین توجیه کنیم. بعضی از پدر مادرها زمانی که دیگه میبینن هیچ دلیل علمی پیدا نمیکنن یا نمیخوان بپذیرن دانش آموز مشکل سوادی داره، میگه دستش عرق میکنه، استرس میگیره، کنده، حواسش پرت، بی‌دقته. ببینید اینا دستاویزهای توجیهیه، اینا رو فقط باید دعا کنیم خدا کمک بکنه. ولی مشکلی نیست، کسی که سواد داشته باشه تو همه شرایط دانشش رو پیاده میکنه، انقدر مهارت داره و اصلا به بیرون توجه نمیکنه. چون اینجور بچه ها میدونین تو حین درس خوندن هم عوامل محیطی رو خوب کنترل میکنن که روشون تأثیر نذاره. پدر مادر دارن دعوا میکنن، اینا اصلا عین خیالشون نیست. ببینید این که نمیدونم مدرسه تعطیل میشه، میبینیم دانش آموز عین خیالش نیست، بس ساعت داره کار میکنه، نمیذاره عوامل محیطی رو برنامش تأثیر بذاره. اینا سر جلسه آزمون هم همین شکلی هن، نمیذارن عوامل محیطی رو آزمون دادنشون تأثیر بذاره. مراقب را میرفت، حواس من پرت شد. ببین اصلا روش تأثیر نمیذاره. اینا هم تو درس خوندن عوامل محیطی روشون تأثیر نمیذاره، هم سر جلسه آزمون. اینو عنایت بکنید. مورد بعدی عرض کنم که پس میخواستم اینو بهتون بگم، این 20 میگیرن و حالا اوکی شما اعتقاد داری فرزندتون تو مدرسه 20 میگیره، تو آزمونای مهم خراب میکنه، چرا خودتون درس نمیپرسید از دانش آموزتون؟ درس بپرسید، نه که برام کتابو توضیح بده ها، نه 50 تا سوال جلوش بذاریم امتحان بگیریم و بچهای خوب منم استقبال بکنن از این قضیه. اون نمره 20 مدرسه رو یک جاهایی مستندش بکنن. این تفاوت نمره ها پدر مادرها موجب ایجاد شگفتی در نتیجه کنکور خواهد شد. چون اگر دانش آموز یه جا داره خراب میکنه یه جا خوب میده، روز کنکور ما نمیدونیم کدومش میشه، اون خوبه یا اون بده. داوطلب باسواد باید در همه جا خوب باشه، کوچکترین ترک و شکاف اختلاله، اینو باید پیداش کرد و برطرفش کرد. اگر دانش آموز در یک آزمونی میبینیم درصدش شده 15%، اینو باید دلیل علمی برش داشته باشه، یعنی که نمیدونم چرا من تو این آزمونا خراب میکنم. پس کی باید بدونه؟ تو. برو دلیلشو پیدا کن که بعد خدای نکرده ما این تفکر رو نداشته باشیم که در اون آزمونی که ترازت باله، خدای نکرده زبونم لال روم به خودم که آقا من بیام بگم که تقلب کردی. که متاسفانه میگم از سال 98 بچهای ما یه تعدادشون از این شیطنت ها میکنن. دانش آموزی که برنامه های ایبیاب رو اجرا کرد، محال ممکنه بگه من فراموش میکنم مطالب رو، چون ایبیاب دائما سواد رو در چرخه یادگیری نگه میداره. اون کسی که میگه من توی این آزمونا مطالب رو فراموش کردم، یعنی داره اعتراف میکنه که برنامه ایبیاب رو اجرا نکرده. دانش آموزی مطرح میکنه آقا من زیست خیلی یادم میره، معلم بگیرم؟ نه، چه ربطی داره؟ مگه دبیر محتوای حفظی رو در ذهن شما تثبیت میکنه؟ سازه 1 و 2 یک سازه کتاب محور و خودآموزه، خودخانه، نیاز به دبیر نداره. شما تا زمانی که سازه 1 و 2 رو مسلط نشدی و به مهارت سازه 4 نرسیدی، کلاس زیست کمکی بهت نمیکنه. اول حفظیات، سپس ارتباطی. مورد بعدی، بعضی از دانش آموزان خب برنامه تنظیم نمیکنن، در نتیجه تو هفته خب خیلی اتلاف وقت بیشتری دارن، چون به برنامه‌ای که نوشتن اعتماد ندارن. دانش آموز که یک ساعت روزهای جمعه رو تنظیم برنامه‌اش رو برآوردش رو انتخاب سازه و منابعش وقت میذاره، خب به عقیده من اصلا دلش نمیاد این برنامه رو خرابش بکنه به هر دلیلی. خدمتتون عرض کنم که پدر مادر عزیز، مخصوصا بچهای فارغ التحصیلمون توی این روزها و دانش آموزان 12ام، یه کوچولو یه تعداد دیدیم که نقش افراد شکست خورده رو بازی میکنن. ما این داستان رو هر سال توی خرداد داشتیم، اردیبهشت و خرداد. الان چون کنکور دی ماه رو داریم دو هفته آینده، این نقش پذیر رو بین یه تعداد اندکی از بچه‌ها میبینیم و اقراق میکنن توی مشکلاتی که دارند و ناخودآگاه این عزیزان دل من میخوان یه کوچولو جامعه اطرافشون رو آماده بکنن برای یک شگفتی. یعنی میگن آقا آماده باشید که از من یهو انتظار درصد بالا نداشته باشیم. واسه همین نگاه میکنیم که یه کوچولو اون صحبت‌های ناامید کننده رو ما از بچه‌ها نزدیک آزمون‌ها بیشتر میبینیم. یه دلیل دیگه هم میتونه وجود داشته باشه. ما زمانی مشکلاتمون رو میبینیم که جدیت افزایش پیدا میکنه. شما دیدید دیگه، میگه آقا من سوالا رو تو خونه خوب جواب میدم، سر جلسه نمیتونم جواب بدم. چرا؟ چون تو خونه سوالا رو جدی حل نمی‌کنی. چون اگه تو منزل با جدیت سوالات رو حل میکردی، همون ایرادایی که سر جلسه آزمون در اومده توی خونه خارج میشد، دیگه به سر جلسه آزمون نمیرسید. مورد بعدی، چرا بیشتر میخونم کمتر نتیجه میگیرم؟ کاملا مشخصه. شما زمانی که نخوندی خب سوال حل نمیتونی بکنی سر جلسه آزمون، ولی موقعی که یه هفته 10 روز شروع به درس خوندن میکنی، میری سر جلسه آزمون، دیگه اونجوری نیست سوالات اصلا برات آشنا نباشه، سوالات برات آشنا میشه، اما چون آفرین که تونستی جمله ما حدس بزنی، اما چون خیلی هنوز کار نکردی، هنوز به اون لاین مهارتی تمرینی نرسیدی، خب در نتیجه حل میکنی، درگیر میشی، اما خیلی هاشو غلط میزنی. یه گام اومدی جلو، از فاز نزده تبدیل به غلط شدی، یه گام دیگه بری با تمرین طبق برنامه، یه دور دیگه کار کنید، غلطات چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. بچه‌هایی که یه هفته، ده روز، یه ماه شروع به درس خوندن میکنن، میبینن توی آزمون‌ها دوچار یک افتی میشن، این مقدمه پیشرفته. نباید اینجا ایست بکنی که خیلی ها این ایستو میکنن، چون تازه شروع کردی، به مهارت نرسیدی، غلط میزنی. نگاه کن تعداد نزدات چقدر کم شده، تعداد غلطات اضافه شده. گام بعدی اگر ادامه بدی در سه ماه آینده رشته، سه ماه آینده ها، نه که یه هفته درس خوندم چرا رشد کردم. اینو دقت کنی. امیدوارم ذهن ثروتمندی داشته باشین. در دو کلاس قبلی فکر کنم کلاس صوتی دو ایده ای بود، من راجع به ذهن ثروتمند و ذهن فقیر صحبت کردم. ذهن های فقیر ذهن هایی هستن که کلا تو جامعه ما اینا رو میبینیم، افرادی هستن که دائم منفی میگن، دائم غر میزنن، دائم دیگران رو، عوامل محیطی رو مقصر میدونن. خودت چه کردی؟ هیچ وقت به قول معروف تحلیل اینها نیست. من همیشه گفتم به جای اینکه داور و قاضی باشیم، بازیکن خوبی باشیم. بعضیامون فقط برایم قضاوت بکنیم، خودمون و دیگران و معلم و مشاور و برنامه رو، ولی خودمون عملا هیچ کاری نمیکنیم، فقط دور وایسیم میگیم عجیبه، نمیشه، عجیبه، به میزان تلاشم نتیجه نمیگیرم. لا ادری به ایجا نمیرسه. اینو اول عرایزم توضیح دادم. OPT در این روزها باید خیلی بالا بره. یعنی چی؟ یعنی تعداد سوالاتتون از اون اپتیمومی که من تعریف میکنم باید بیشتر بشه، چون روزهایی هست که بالاخره بچهای نهم دهم یازدهم دقت بکنین، کنکوریای ما حدوداً دارم میگم با توجه گروه آزمایشی متفاوته، 200 تا سوالو در حدود 3 ساعت باید در روز کنکور پاسخ بدن. خب پس در یک روز تعطیل شما باید 200 سوال حل بکنی دیگه. تو روز کنکور تو 3 ساعت میخوای 200 سوال حل کنی، در یک روزی که 12 ساعت مطالعه تو نمیخوای 200 سوال حل کنی. من تعجب میکنم بعضی از بچه‌ها تعداد سوالای روزشون الان 20 تا 30 تا 50 تا است. حالا اگه پای 9 دهم 11 باشید تا 10 تا حدی قبوله، ولی برای بچه 11 هم به نظر من نصف این تعداد باید دانش آموز کار بکنه. بسیار خوب. و جمله، یک دو تا جمله پایانی، یکی اینکه بچه‌ها واکنشتون در برابر نمره کمی که میگیرید یه کوچولو خیلی زیاده. حالا این نمره یه جا کم گرفتید، دانش آموز میگه آقا من نمره کم گرفتم دیگه درس نخوندم ول کردم. خب یعنی چی؟ تو آزمون میدی برای اینکه ایرادت در بیاد دیگه. ایرادتو پیدا کن، باهاش مقابله کن، تحلیلش کن، بررسیش کن. تنها کاری که بلدیم در مواجهه با یک آزمونی شده که قش میکنیم. نه خیر، تحلیل کن به جای که قش کنی. به جای غر زدن تحلیل کن. کارهای آسون انجام نده. کار علمی انجام بده، نه کار احساسی. پدر مادرت کجا بدونن ایرادت کجا؟ کوشورو برمی‌داره پدر مادرت میگه آقا ایراد کجاست؟ من چه بدونم؟ شما 25 سال تجربه دارید. دارم. اگه تجربه‌ام به درد این می‌خورد که ایراد دانش آموزو بتونم یک به یک مپس پیدا کنم، بهش نمیگفتم تست بزن، بهش نمیگفتم آزمون بده. پس من تا یک جایی میتونم ایراد رو شناسایی بکنم. بقیه‌اش با دانش آموزه. فراشناخت یعنی همین، کسی که رتبه برتر میاره. درسته ما یه جایی ما میایم میگیم من مشاوری رتبه 1 هم بوده. خیر، ما مشاور خودمون رو به رتبه 1 میچسبونیم. رتبه 1 تا 70% مشاوره کمکش کرده، اون 30% پایینی خودش بوده. 1 رو دارم عرض میکنم، دقت کنین. رتبه های تک رقمی بچهای خاصی ان، هیچ وقت واژه نمیدونم استفاده نمیکنن، رو همه چی آگاه، مشتاق، جنگنده، سمج. گفتم اول عرایزم. یا عکسش یه واکنش داریم در برابر نمره خوب. آقا یه جا نمره خوب میگیری دیگه عالم آدمو خبردار میکنی. همیشه گفتم خیر اون نمره وسطه، با یک نمره کم قش و ضعف نکن، با یک نمره بالام جار نزن، توقع اطرافیان رو بالا نبر، خیلی محکمتر و درونگراتر حرکت بکنید. بچه‌ها پدر مادر نمراتون رو ببینن، ولی در برابر نمره پایینتون جواب علمی داشته باشین، دلیل قانع کننده داشته باشین، شما دلیل داشته باشین. یه نکته دیگه میگم بچه‌هایی که، مخصوصا بچه‌های فارغ التحصیل رو میگم، حیف به خدا، مخصوصا اصلا به همه بچه‌ها بگم، بچه‌هایی که یه ذره وضعیت درسی بهتری دارن، وضعیت درسی خودت میدونی جز دانش آموزان خوب هستی، ما هممون میدونیم دیگه وضعیتمون چه جوریه دیگه، به جای اینکه وقت تو تلف کنی، الان بهش میگیم اتلاف وقت، بعدا بهش میگیم تفریح، تلویزیون ببینی، کافه بری، با تلفن صحبت بکنی و و و، حیفت نمیاد؟ به جای که با خانواده اینقدر بحث میکنی، انرژی میذاری، حیفه. به جاش بشین یه مبحثی که همش ازش فرار میکردی رو بخون. به نظر من حیفه. این کارو بکنی خیلی سودمندتره. این جمله رو بنویس بقیه من به عنوان جمله پایانی کلاس امروزمون باشه. هر روز درس بخونید و از اینکه آرزوهای بزرگ داشته باشی ترس نداشته باش. چون بعضی از بچه‌ها به نقطه‌ای میرسن که حتی از گفتن اینکه چه دانشگاهی دوست دارن، چه رشته‌ای دوست دارن، چه رتبه‌ای می‌خوام بیارن هم ابا دارن، میترسن. به نظر من روی این قضیه جسور باشید. من دانش آموزی که همیشه من میگه آیدی بازن من میخوام دانشگاه تهران قبول شم، من میخوام پزشکی بخونم، میخوام حقوق بخونم، میخوام برق، مکانیک، عمران، کامپیوتر بخونم. همیشه گفتم، چون دانش آموز داشتم، میگه پیش مشاور رفتم، به من یه نگاه تمسخرآمیزی زد که تو با این سطح علمی میخوای اینو قبول شی. من هیچ وقت این کارو نکردم، ولی یادت باشه اگر یک رشته و یک دانشگاه رو به زبون آوردی در روزی روزگاری در گذشته، یعنی که در رویات این بوده، یعنی که این توان رو در خودت دیدی که به این رویا پرداختی و اون رو تو ذهنت پرورش دادی که مطرحش کردی. من این رو میخوام الان بهت بگم کجاست اون جسارته. به خاطر یه سری تنبلی و به دست آوردن یه سری امتیازهای کوچولو مثل گوشی موبایل و تلویزیون و فیلم و رفیق و کافه خابیدن، اون رویای بزرگ رو که میتونه در آیندت آیندت رو جذاب بکنه از دست نده. بارها گفتم پدر مادر اگه وضع مالیشون خوبن، خوبه برای خودشونه، از نظر مالی وضعشون خوبه، ولی اگر میخوای در کنار اون وضع مالی ذهن ثروتمندی هم داشته باشی، لازمش این هست که الان طوری کار کنی که در یک دانشگاه خوب، در یک رشته خوب و معتبر تحصیل بکنی. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوار هستم که هفته 24 رو طبق منطقی که در بالای برنامه نوشته شده و سازه‌ها و توضیحاتی که در ذیل برنامه نوشته شده به اتمام برسونید که انشالله بتونیم این دو هفته رو هر چی میخونیم طوری باشه که تو برنامه دور جدید دیگه حداقل مباحث این دو هفته حتی بچه‌ای که تازه دارن شروع میکنن چه ایرادی داره از همین نقطه اصلا به قبلم کار نداشته باشید. خب اون مطالب دیگه تو وضعیت 3 بخواد کار بشه، چون همه مطالب برنامه هفته 24 23 از بهمن ماه دوباره تکرار میشه، اونجا دیگه برای شما فاز یادگیری نداشته باشه. خیلی ممنونم، امیدوارم کلاس صوتی امروز کلاس خوبی بوده باشه براتون و امیدوارم در کنار ناظر شنیده باشید و جزوه هم ازش نوشته باشید. بلند شید، برنامه رو تنظیم کنید، ایبیاب ها رو تعیین تکلیف کنید که انشالله یک پایان خوبی برای نیم سال اول رو تو این یکی دو هفته رقم بزنیم. مراقب سلامتیتون باشید و خدا نگهدار.